بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الثانی، ما هو المراد من الواحد فی العنوان. بحث در جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی بود. عنوان مسئله این بود: اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد به عنوانین. گفته شد قبل از بیان اقوال و قبل از بیان قول حق و ثمره نزاع، اول کلام و اولین مرحله از بحث آن است که محل نزاع تحریر شود و طبیعتاً تبیین محل نزاع متوقف هست بر این که اون عناوین اصلی، کلید واژه، کلیدهای اصلی این عنوان روشن شود. یکی از واژه‌های مهم در این عنوان کلمه اجتماع بود. گفته شد اجتماع بر سه قسم است: اجتماع آمری، اجتماع موردی و اجتماع مأموری. و آنچه که در باب اجتماع امر و نهی محل کلام است، این قسم سوم اجتماع مأموری است. یعنی مولا فرمانی رو صادر می کند، سل لا تقصب. مولا آمر و ناهی یک نفر، مکلف هم یک نفر، لکن مأمورون به و منهیون عنه مختلف است. یکی صلات، دیگری قسم. لکن مکلف به سوء اختیار خود این دوتا را، صلات را و قسم را، در یک مورد با هم جمع می کند، به نحوی که هر حرکتی که انجام می دهد هم مصداق صلات است و هم محقق قسم است. این اجتماع مأموری محل کلام بود. خب سوال دوم، کلمه واحد به چه معناست؟ اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد. جواب: کلمه واحد آمد تا این اجتماع مأموری فقط در محل نزاع باقی بماند، اون اجتماع آمری و اجتماع موردی از نزاع بره بیرون. توضیح مطلب: در اجتماع موردی دو عمل جداگانه، یکی واجب یکی حرام، اما مقارن با هم. یا در مواردی که مولا دو تا فرمان مستقل دارد، میگوید اسجد لله لا تسجد لغیر الله. خب شخص نمیتواند همزمان این دوتا رو با هم جمع کند، اتحاد در وجود ممکن نیست. لذا گفتن مراد از واحد یعنی اتحاد در وجود داشته باشد. اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، شیء واحد یعنی اتحاد در وجود. مثال صلات و قسم، شخص قیام و قعود که انجام می دهد، این قیام و قعود همزمان هم مصداق صلات هست هم مصداق قسم. الان در وجود اینا با هم متحد شدن. صلات و قسم در این قیام و قعود اتحاد یافت. این میشه محل نزاع. اما اگر صلات با نظر به اجنبیه مقارن شد، بله تقارنی هست، همزمانی هست. همون زمان که دارد صلات رو میخواند، همون زمان بحث نظر به اجنبی مطرح است. اما یک عمل نیست، اتحاد در وجود ندارد. دو عمل است مقارن با هم، دو وجود است همراه با هم. یا سجده برای خدا و سجده برای بت، این قابل اتحاد نیست، قابل هم تقارن نیست. این وقتی سر بر خاک می نهد یا برای بت است یا برای الله. امکان ندارد اتحاد در وجود یا تقارن در وجود. پس بنابراین مراد از واحد یعنی وحدت در وجود، اتحاد در وجود یعنی وجودن یک عمل باشد. البته حالا یا مراد از واحد، واحد شخصی است، واحد نوعی است، اینها مباحثی است که در کتب مفصلتر انشاءالله خواهد آمد. المراد من الواحد فی العنوان، مقصود از واحد در این عنوان محل نزاع، هو الواحد وجودن، واحد وجودی است. یعنی چه؟ به ان یتعلق الامر به شیء و النهی به شیء آخر. امر تعلق بگیرد به شیء، مثلا صلات، نهی تعلق بگیرد به شیء دیگری، مثلا غصب. ولكن اتحد المتعلقان فی الوجود و التحقق، لكن این دو متعلق یعنی صلات و غصب در وجود و در تحقق با هم متحد شوند. كالصلات المأمور بها والغصب المنهی عنه المتحدین فی الوجود عند اقامت الصلات فی الدار المقصوبه. وقتی شخص در دار قسمی نماز می خواند، صلات مأمور بها و غصب منهی عنه اتحاد در وجود پیدا می کنند. بنابراین فخرج به قید الاتحاد فی الوجود امران، با این قید دو چیز از تعریف و از محل نزاع خارج شد. یک، اجتماع موردی، کما اذا صلا مع النظر الى الاجنبیه، صلات مقارن شد با نگاه به اجنبیه. در اینجا لیس وجود الصلات نفس النظر الى الاجنبیه، صلات با نگاه به اجنبی اتحاد در وجود ندارد. بل لکل تحقق و تشخص و وجود خاص، هر کدام از این دوتا یه تحقق مستقلی دارد، یه وجود مستقلی دارد، یه تشخص مستقلی دارد. دو، الامر بالسجود لله و النهی عن السجود للاوثان، اگر امر بکند به اینکه اسجد لله و نهی کند از لا تسجد لغیر الله. الان بین اسجد لله و لا تسجد لغیر الله متعلقهای اینها، سجود برای خدا، سجود برای غیر خدا، اینها متفاوت و مختلفند، قابل جمع شدن نیستند، قابل تقارن نیستند. اون حرکتی که مصداق سجود لله است، او دیگه مصداق سجود للبت نیست. اون اقدامی که، اون فعلی که محقق عنوان سجود برای بت است، اون فعل، اون عمل محقق عنوان سجود لله نیست. پس بنابراین دقت کنید، فرق است بین سله و لا تقصب از یک طرف، اسجد لله لا تسجد لغیر الله از طرف دیگر. شخص می تواند با یک قیام و قعود هم صلات را ایجاد کند، هم ما به ازای صلات را ایجاد کند، هم ما به ازای غصب را. اما این چنین نیست که با یک عمل، با یک حرکت هم سجود لله مصداق پیدا کند، هم سجود لغیر الله. قابل جمع، قابل تقارن حتی با هم نیست. این یک بحث. الامر الثالث الاقوال فی المسئله، در باب اجتماع امر و نهی، نظریات و اقوال چیست و قول حق کدام است؟ البته در اینجا یک سوالی است، این سوال رو اینجا عرض میکنیم، پاسخش رو پس از پایان بحث اقوال، و اون این که آیا نزاع در باب اجتماع امر و نهی نزاع کبروی است یا نزاع صغروی؟ اینو در کتاب مطرح نکردم. آیا نزاع در باب اجتماع امر و نهی نزاع کبروی است یا نزاع صغروی؟ عرض کردم این در کتاب مستقلا طرح نشد، این سوال تو ذهنمون باشد. مشابه همین سوال در باب مفاهیم خواهد آمد که آیا نزاع کبروی است یا نزاع صغروی است، یعنی آیا واقعا اجتماع امر و نهی تحقق پیدا می کند اونه که میگن قائل به جوازند، یا نه اونها کلامشون منظورشون و مقصودشون مطلب دیگری است. این قاعدتا انشاءالله در لابلای بحث بهش اشاره خواهد شد و در پایان بحث در یک جمع‌بندی پاسخ این سوال از اونچه که گفته شد در خواهد آمد که آیا نزاع صغروی است یا کبروی. اما اصل مطلبی که در کتاب آمد، اقوال در مسئله دو دیدگاه، یک جواز اجتماع، دو عدم جواز اجتماع. گروهی از قدما و گروهی از متأخرین مثل مرحوم امام قائل شدند به جواز اجتماع، متقابلا گروهی هم مثل مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه و گروه دیگری از متأخرین قائل به امتناع شدند. حالا اسامی اینهایی که قائل به جواز یا امتناع هستند رو تطبیق کنیم، بعد بیان دلیلشون. الامر الثالث الاقوال فی المسأله، ان القول بجواز الاجتماع هو مذهب اکثر الاشاعره. این یک. والفضل ابن شازان من قدما اینا، فضل ابن شازان از قدمای از اصحاب امامیه. و این مطلب و هو الظاهر من کلام سید المرتضی فی الذریعه، نظریه مرحوم سید مرتضی هم به نظریه اجتماع ظهور دارد. و الیه ذهب فحول المتأخرین من اصحابنا، بخش قابل توجهی از متأخرین و از فحول از متأخرین مرحوم محقق اردبیلی سلطان العلماء، محقق خونساری، مرحوم شیروانی فرزند محقق خونساری، مرحوم سید فاضل صدرالدین و دیگران. و اختاره من مشایخنا السید المحقق البروجردی و السید الامام الخمینی. می فرماین از اساتید ما مرحوم آیت الله بروجردی و امام این نظریه رو پذیرفتند. و همچنین یظهر من المحدث الکلینی رضاه بذلک، از مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی هم همین نظریه استظهار می شود. چجور؟ یظهر من المحدث الکلینی رضاه بذلک، از مرحوم کلینی آشکار می شود رضایت به این نظریه جواز داشت. به چه دلیل؟ حیث نقل کلام الفضل ابن شازان فی کتابهی، کلام فضل ابن شازان رو ذکر کرد، ولم یعقبه به شیئن، و او را به دنباله او مطلبی من الرد و القبول نیورد. اینو یه دقت بفرمایید. در گذشته این چنین بوده است، مثلا در کافی همین جوره، وسائل شیعه همین جوره، این اگر مطلبی رو نقل میکردن یا روایتی رو نقل میکردن و بعد پشت سر او ان قلت و قلتی نمی آوردن، دلیل بر قبول بود، دلیل بر اماره بر پذیرش اون مطلب بود. مرحوم کلینی هم کلام فضل ابن شازان رو نقل کرد، او رو دیگه مورد نقد و بررسی قرار نداد. این دلالت دارد، اماره هست بر این که این نظریه رو پذیرفته است، و الا اگر در این نظریه اشکال داشت بعد از نقل قول یه انقلتی به او میزهد. بل یظهر من کلام الفضل ابن شازان ان ذالک من مسلمات الشیعه، ظاهر حرف فضل نشازان این است که قول به جواز از مسلمات است. قول به امتناع را هم فقد اختاره المحقق الخراسانی فی الکفایه و اقام برهانه، مرحوم آخوند صاحب کفایه و البته گروه دیگری این نظریه را پذیرفتند. اذا عرفت ذلک، اگر این مطالب روشن شد، فلنذکر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، به نحو مختصر دلیل هر دو گروه گفته شود. و قد استدلوا علی القول بالجواز به وجوه، برای قول به جواز استدلال شده است به ادله و وجوه مختلفی. منها، خب این دلیل این رو میگه، دقت کنید، دلیل قائلین به جواز چیست؟ قائلین به جواز میگن اگر متعلق امر و نهی واقعا یک چیز بود، اینجا برای امتناع زمینه بود، اما اگر متعلق امر و نهی دو چیز بود، به عبارت دیگر امر به یک حیثیت بود، نهی به یک حیثیت دیگری بود، اگر امر به یک حیثیت و نهی به یک حیثیت دیگری بود، حالا تصادفاً اتحاد مصداقی دارد، این اتحاد مصداقی مستلزم اجتماع امر و نهی نیست و مستلزم منع این اتحاد رو ما نداریم، این اجمال مطلب. حالا تفصیل و توضیح مطلب. گفتند که امر و نهی تعلق میگیرد فقط به اون مأمورون به و منهیون عنه، اما دیگه به اون ملازمات و مقارنات و خصوصیاتی که اتفاقا همراه با مأمورون به یا منهیون عنه هست، امر و نهی به اونها تعلق نمیگیرد. امر تعلق میگیرد به اون چیزی که در غرض دخیل است، نهی تعلق میگیرد به اون چیزی که مبغوض است، ولی دیگه به اون لوازم و خصوصیات تعلق نمیگیرد. مثال، وقتی مولا امر میکند به وجوب استقبال قبله، لازم وجودی استقبال قبله مثلا استدبار جدی هست، دیگه از او امر و نهی به او دیگه ندارد، او از محدوده امر و نهی مولا خارج است. پس بنابراین خصوصیات ملازم یا اتفاقیه اینها از موضوع امر و نهی خارجند. پس بنابراین وجوب تعلق میگیرد به عنوان صلات، دیگه وجوب به اون مشخصات اتفاقیه مثل قصب و اینها تعلق نمیگیرد. نهی تعلق میگیرد یا حرمت تعلق میگیرد به عنوان قصب، دیگه به اون مشخصات اتفاقیه تعلق نمیگیرد. پس بنابراین وجوب و امر تعلق گرفت به صلات و از اون ور نهی و حرمت تعلق گرفت به قصب، دیگه به اون مقارناتشون، به اون ملازماتشون، به اون اموری که اتفاقا همراه با اونهاست، نه به اونها امر تعلق میگیرد نه نهی. پس حکم برای عنوان ثابت است، حکم از عنوان نمی گذرد، بنابراین اساسا اجتماعی پیش نمیاد. اگر دقت کنیم اجتماعی نیست، که اینو مسامحتا میگیم جواز اجتماع امر و نهی. خب ممکنه شما بگید درست است، امر تعلق میگیرد به طبیعت، نهی تعلق میگیرد به طبیعت، ولی وقتی مولا میگه لا تقصب، معنای لا تقصب چیه؟ معنای لا تقصب این است قصب ممنوع است، چه صلاتی باشد چه صلاتی نباشد. پس بنابراین قصب و صلات میشه امر و نهی، اجتماع امر و نهی. جوابش این است که شما وقتی میگی اعتق رقبتن معناش چیه؟ اعتق رقبه یعنی تمام الموضوع برای وجوب رقبه هست. دیگه قیود دیگر مثل ایمان و کفر مدخلیتی در موضوع ندارند. اما معناش این نیست که موضوع حکم با مدخلیت یکی از اون حالات به نحو تخییری است. به عبارت دیگر معنای این عبارت این نیست که وقتی میگد فاعتق رقبه یعنی اعتق رقبه مؤمنه یا کافره یا فاسقه یا عالمه یا جاهله. این قیود که یک کنارش نیست که بگیم تک تک این قیود مدخلیت در حکم دارن. نه، اطلاق، این عبارت رو دقت کنید، اطلاق الاطلاق و رفع القیود لل جمع بین القیود. اطلاق به معنای جمع قید نیست. وقتی میگیم رقبه، اطلاق رقبه به این نیست که تمام قیود رقبه ایمان و کفر و علم و جهل و عدالت و فسق اینا با هم جمع شد. اطلاق رفع قیود است، رفع ترک، رها کردن، بیرون انداختن. پس بنابراین موضوع وجوب حیثیت صلاتی است، موضوع حرمت حیثیت قصبی است. لذا این وجوب سرایت به اون مصداق موضوع محرم نمی کند و بالعکس. حالا تکمله بحث و تطبیق بحث و انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: مقصود از واحد چیست و با قید اتحاد در وجود چه اموری از تعریف خارج می شود؟ سوال بعد: برخی از قائلین به جواز و امتناع اجتماع امر و نهی را نام ببرید. سوال بعد: اجمالی از دلیل قائلین به جواز را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.